در کودکان و جوانان هست و بعد از برنامه گفتگوی اجتماعی به استقبال اذان ظهر به افق تهران خواهیم رفت که هنگام اذان ظهر ساعت 11:48 دقیقه خواهد بود. برنامه رویداد رو هم در ساعت 12 همکارانم تقدیمتون میکنن و در ساعت 13:15 دقیقه میان برنامه راه حل رو خواهید شنید. پایان بخش برنامه های این بخش هم گفتگوی اجتماعی است. دعوت میکنم در این لحظه همراه باشید با برنامه گفتگوی اجتماعی این ساعت با موضوع دو فوریتی اصلاح قانون شورای اسلامی کار.
گفتگوی اجتماعی.
قشر کارگر علاوه بر کارکردهای جریانساز در عرصه‌های اقتصادی از یک پایگاه اجتماعی و فرهنگی قابل ملاحظه در کشورمان برخوردار است. بنابراین ارتقای وضعیت معیشتی این عزیزان یکی از رسالت‌های مهم متولیان زیربط در جامعه است و نهادهای مرتبط با این قشر باید با همت هرچه تمام‌تر در رفع معضلات و نیازهای این عزیزان بکوشند. آیا در حال حاضر دستمزد کارگران در کشور متناسب با تورم فزاینده در جامعه است؟ مهمترین راهکارهای تحقق و در حقیقت ایجاد سازوکارهای تحقق زا برای مطالبات بر حق کارگران چگونه صورتبندی می شود و اینکه مجلس به عنوان یکی از نهادهای قانونی و البته مؤثر در تحقق مطالبات کارگران چگونه میتواند نقش آفرینی کند؟ پاسخ به این سوالات و پرسش های دیگر در برنامه امروز گفتگوی اجتماعی. به نام خدای بزرگ و مهربان. سلام شنوندگان عزیز و ارجمند رادیو گفتگو. خوش آمد میگم به شما عزیزان که در برنامه گفتگوی اجتماعی حضور پیدا کردید. قصد دارید ما رو همراهی بفرمایید و ما رو بشنوید از رادیو گفتگو. میتونید نظراتتون رو شما عزیزان برای ما ارسال بفرمایید به شماره پیامکی 30035 و یا نظراتتون رو ارسال بفرمایید برای شماره تلفن پیامگیر 24 ساعته رادیو گفتگو صدای اندیشه ها، یعنی 2786-10-35. امروز برنامه گفتگوی اجتماعی بناست بپردازه به طرح دو فوریتی شورای اسلامی کار و در حقیقت یه مقدار مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار بده موضوعی رو که چند روزیه خیلی بیشتر پرداخته شده در محافل در حیات سیاسی و اجرایی کشور و به خصوص در مجلس شورای اسلامی. امروز هم با همراهی مهمانان ارجمند در گفتگوی اجتماعی پذیرای شما عزیزان خواهیم بود. فراموش نکنید که میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا یا از طریق سایت ایران صدا یا سایت رادیو گفتگو برنامه‌های مختلف این شبکه رادیویی رو بشنوید و اون بخشایی هم که به صورت تصویری تقدیم حضورتون میشه به صورت تصویری بشنوید و ببینید و البته به بخش‌های آرشیوی و اصطلاحاً ضبط شده و پخش شده و تقدیم حضور شما شده بتونید دسترسی پیدا کنید از طریق سایت و برنامه کاربردی ایران صدا. در حال حاضر دو مهمان رو در حقیقت پذیرا هستیم تا ببینیم مهمانان دیگری هم به ما میپیوندند یا خیر. جناب آقای دکتر محمد رضا صباغیان، نایب رئیس محترم کمیسیون امور داخلی و شوراها. آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
سلام علیکم و رحمت الله.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. عرض سلام و ادب دارم خدمت ملت شریف ایران اسلامی، جناب عالی و همکاران محترمتان در برنامه رادیو گفتگو، گفتگوی اجتماعی.
خیلی خوش آمدید آقای دکتر سباقیان. در خدمت جناب آقای دکتر علی اصلانی هم خواهیم بود به صورت تلفنی. جناب آقای دکتر اصلانی عضو هیئت مدیره کانون عالی کار سراسر کشور باید باشه اگر اشتباه نکنم، حالا خوشو معرفی میکنن. آقای دکتر اصلانی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
منم سلام و عرض ادب دارم خدمت مهمون عزیزتون جناب آقای سباقیان، که واقعا تقدیر و تشکر میکنم از طرف همه کارگران کشور که اون روز توی مجلس به عنوان موافق زحمات زیادی کشیدن. بنده علی اصلانی هستم، عضو هیئت مدیره کانون عالی سراسر کشور، در خدمتتون هستم.
بله، عنوان دقیق همینه، کانون عالی سراسر کشور.
بله، کانون عالی سراسر کشور. ما کانون عالی را دو هم کارفرمایی داریم هم کارگری، بنده نماینده کارگری شد.
بسیار خیلی متشکرم از شما. خب جناب آقای سباقیان، روزهای گذشته شاهد این بودیم که مجلس مواجهه داشت با دو فوریتی شدن، یک فوریتی شدن، یعنی که به صورت عادی یک مقدار در حد یک خط راجع به این دو فوریت و یک فوریت صحبت بکنیم، راجع بهش که شنوندگان بیشتر آشنا بشن که اصلا چه اهمیتی داره دو فوریتی باشد یا عادی بررسی شود.
قانون شورای اسلامی کار که الان وجود داره، این قانون یک سری ایرادات و اشکالاتی داره که این ایرادات و اشکالات در مجموع منجر به تضییع حقوق کارگران میشه.
بله.
و هدف از ارائه این اصلاح این بود که این ایرادات برطرف بشه و کفه کم و ضعیف کارگری تا حدی سنگین تر بشه و بتونه از حقوق خودش، از وضعیت دست مزد خودش و حقوقی که قانون براش در متصور کرده بتونه استفاده کنه.
بله.
متاسفانه در صحن مجلس فوریت آن رأی نیاورد. حالا دو فوریتش رأی نیاورد، یک فوریت هم با یکی دوتا رأی
متاسفانه
رأی نیاورد. به نظر می اومد که اینجا باید مجلس این همکاری را می کرد، به فوریت رأی می داد. چرا؟ چون نه اعتباری لازم بود، نه وقتی از مجلس می گرفت در حد چند تا اصلاح در قانون کار، و همین که شمول این قانون بخش های زیادی از جامعه کارگری بود در سراسر کشور و در مجموع به نفع بود. خیلی از اختلافات، خیلی از مسائلی که امروز منجر میشه به اعتراض و شکایت کارگران حل میشد.
ولی روانی هم به نظر میرسه که خیلی داشت. اگر
100% به هر حال جامعه کارگری تو این شرایط سخت و به ویژه وضعیت معیشتی نامناسب منتظر بود که حداقل در بحث اون قانونش یه اصلاحاتی صورت بگیره که بعداً بتونه از حق خودش بهتر دفاع کنه و حقوقش استیفا بشه. این تر دو فوریتش رأی نیاورد و دیگه به شکل عادی اعلان و وصول شد.
دو تا نکته، یکی این که فوریت و عدم فوریت چقدر مگه تأثیر داره، یکم راجع به این خیلی کوتاه صحبت کنیم که مردم آشنا بشن با این اصطلاح.
اگر دو فوریت باشه ظرف دو سه روز کامل میاد تو صحنه علنی مجلس، رأی گیری میشه و تمام میشه.
مثلا پرونده دو سه روزه جمع میشه.
بله.
بله. یک فوریت چطور؟
یک فوریت حالا یک مدت زمان بیشتری میبره، ولی اونم ظرف حداکثر یک ماه پروندهش بسته میشه.
بله.
ولی متاسفانه حالا این شکل روال حالا عادی وارد شد و
روال عادی خب چقدر زمان میبره؟
بستگی داره به تعداد طرحهایی که ما الان تو نوبت داریم.
یعنی به صف طرحها بستگی داره، به نظرات کمیسیون ها بستگی داره.
به هر حال به نظرات، به تعداد طرحها بستگی داره، به این که برای خود مجلس چقدر اولویت باشه. حالا ما بعدم میتونیم دوباره 50 تا وقتی کمیسیون اون رو مطرح کرد و تصویب کرد 50 تا امضا بگیریم اولویت بیشتری بهش بدیم. ولی طبیعتاً این فرصتی که الان ما داشتیم متاسفانه از دست ما رفت.
بسیار خوب. خب پس بحث فوریت رو، و ما داریم راجع به طرح اصلاح شوراهای اسلامی کار صحبت میکنیم دیگه، وگرنه راجع به شوراهای اسلامی کار که ما قانون داریم، درسته؟
بله ما قانون شورای اسلامی کار الان داریم، ولی این قانون یک سری ایرادات و اشکالاتی برش مترتبه. حالا برای مثال عرض میکنم، الان شوراهای اسلامی کار یک نفر از کارفرما هم منصوب میشه در این شورای انتخاباتی. شورا اصلا خودش انتخاباتی هست توسط کارگران، ولی اینجا تو این شورا که فرض مثال 5 نفر هستن، یک نفرش منصوب کارفرما هست.
خب هم منصوبه و انتخاب نشده، همین که میتونه نظر بده، یعنی
هم جورایی انتخاب نشده، هم بعدم میتونه در شورای استان، شورای کشور حضور پیدا کنه. و اصلا جامعه کارگری ما امروز در واقعا حد اکثر ضعف قرار داره، پشتبانه نداره، پناه نداره. اصلا وقتی شورای کارگری کمی، الان ما شاهدیم بعضی جا اونا رو راحت اخراج میکنن، نه کارگر اخراج میکنن. ما واحد تولیدی داشتیم که شورای کارگری برای دفاع از حق خودشون پیگیری کردن، هر 5 نفر شورا رو اخراج کردن.
به چه دلیل؟ به بهانه، به بهانه های مختلف.
حالا به هر بهانه، به هر حال بهانه‌اش میارن، چون میبیننم که خیلی کارگر پشتوانه نداری کار انجام میدن. حالا اگر یک عضو کارفرما هم داخل این شورا باشه، اصلا جرأت نمیکنن تو همون شورا حرف خودشونو بزنن.
بسیار خب.
هر آن اعتراض، هر آن احساس میکنن که این خبر به گوش کارفرما میرسه، هر آن یه خواسته ای کارفرما داره که باید این شورا بپذیرد.
بله.
و در مجموع اینجا حق کارگر داریم. عرض کردم این یکی از ایراداتی بود که تو این قانون
حالا صحبت می‌کنم. اصلا می‌خوام یه مقدار باز کنیم این مسئله. با توجه به آقای اصلانی هم روی خط هستن، شاید مهمان دیگری هم داشته باشیم، شاید هم کسانی باشن که بخوان جوابی به شبهات شما بدن. خیلی مختصرتر و رفت و برگشتی اگر بریم، شنونده ما بیشتر میتونه بهره مند بشه و داده و در حقیقت اطلاعات بیشتری رو کسب بکنه. جناب آقای اصلانی، حضور شما عرض کنم که بحث شورای اسلامی کار هست، شما هم که خب عضو هیئت مدیره کانون عالی شورا هستین و تو حوزه در حقیقت فرمودید کارگری، درسته؟ در حقیقت
بله.
خب یه سوال، آیا نماینده کارفرما که خب روش صحبت میشه که مثلا اگر در شورا باشه بالاخره معذوریت هایی شاید داشته باشن اون شورا، خب همه جا اینطور هست، مثلا توی مجلس یه گروه موافقن یه گروه مخالفن، حالا چه شفافیت تصویب بشه چه نشود مشخصه، خب یه سری میان صحبت میکنن له یا علیه وزیری یا در رد یا در حقیقت پذیرش طرحی، مشخص میشه چه کسانی بالاخره مخالفتی دارن. آیا ما باید واهمه داشته باشیم؟ اشکال بودن نماینده کارفرما چیه از نظر شما؟
من مجددا سلام عرض میکنم از خدمت حضرت علی، که تقدیر تشکر میکنم که به هر حال بنده اومدم پشت خط، و مجددا تقدیر تشکر میکنم از نماینده عزیزمون جناب آقای صفاقیان که زحمات زیادی در این طرح کشیدن. اون تا انتظار ما این بود که ای کاش جناب آقای صفاقیان یا حالا دیگر نماینده ها اگر همکاری بیشتری انجام میگرفت، به نظر من فکر میکنم که اون روز تو مجلس نتیجه بهتری میگرفتیم. منتها بذارید یه مقدار بازش کنیم. ببینید واقعیت امر این طرح برای این مجلس نیست، ما این طرح رو برای مجلس گذشته فرستاده بودیم و قول وعیدایی که داده بودن که انشالله بیارن در صحن علنی مجلس، متاسفانه وقت اون مجلس تموم شد.
چی فرستاده بودین؟ در ماهای آخر یا در ابتدایی؟
نه نه نه، در ماهای همون میتونم بگم که شاید مثلا یک بگیم. سال از مجلس گذشته بود، این رفت کمیسیون مجلس، کمیسیون کارگری مجلس، خیلی تکوشکاری شد. بارها بار گول دادن که بیارن برای صحنه علنی ولی متاسفانه نیامد. حالا با اومدن مجلس انقلابی، شورای انقلابی که دادن، واقعا جامعه کارگری چون قشر ضعیفن و اکثریت نماینده ها الان نماینده های انقلابی هستن، درک بهتری از جامعه کارگری دارن، ما انتظاراتمون خیلی رفت بالا که انشالله توی این مجلس این کار انجام بشه. منتها ببینید واقعیت امر این که ما الان اومدیم اینو، این اصلاحیات رو اومدیم پیشنهاد دادیم، به قول جناب صفاقیان ببینید ایشون نه اعتبار، این اصلاح نه اعتبارنامه میخواد نه مشکل دیگه ای داره. بعد ما خیلی از بنده های اینو به دلیل اینکه متاسفانه قانون کار ما به مرور زمان اصلاح نشد و به مرور زمان که اومدیم جلوتر این مشکلات برای ما ایجاد شد. ما یک زمانی مشکلات کمتری در انتخابات شوراها داشتیم. ببینید کانون شوراها فصل ششم قانون کاره که تو همون مجلس بررسی شده به مصوب رسیده. فصل ششم قانون کار کلن در بحث کانون شوراهاست. منتها ما یک زمانی تمام کارگرای ما نزدیک 93.4% چون استخدام رسمی بودن خیلی راحت از این قانون استفاده می کردن و هیچ مشکلی هم در کارگاه ها نداشتیم. متأسفانه به مرور زمان که مخصوصا از سال 1375 به بعد که قراردادهای موقت اومد به جای قراردادهای دائمی، ما الان در حال حاضر میتونم بگم به جرأت 96% کارگرای ما قراردادهای موقتن. چون امنیت شغلی نیست، بنابراین این قانون الان واقعا در حال حاضر اصلا به درد جامعه کارگری نمیخوره هیچ. به روز به روزم داریم میبینیم که شوراهای اسلامی کار داره ضعیف میشه. به همین دلیل ما تو این قانون 5 تا پیشنهاد داده بودیم برای مجلس با بررسی هایی که خیلی وقت شده بود. بعد 5 تا اصلاحات، ما 5 تا مواردی که در این اصلاحیه دادیم و رفت و فوریتش رای نیاورد، واقعیت هم جامعه کارگری واقعا انتظار نداشتیم.
خب راجب این 5 تا پیشنهادتون من میخوام صحبت بکنید شما، چون به هر حال
ببینید پیشنهاد
الان نه میخوام، چون عرض کردم خدمت جناب آقای سباقیان هم که ما میخوایم رفت و برگشت داشته باشیم بین مهمانانمون. خب اگر منتقدین هم پیوستند به ما که فبل مراد، اگر در حقیقت نتونستند یا نپیوستند، حالا نکاتشون مشخصه، اونها را مطرح میکنیم، شما پاسخگو باشید.
بله،
راجب 5 پیشنهاد در بخش دوم صحبت میکنیم. جناب آقای سباقیان، یه مقدار برگردیم به همین تعریف شورای اسلامی کار. یعنی به هر حال یک تعریفی در قانون آمده است، گفتن که شوراهای اسلامی در حقیقت میتونن تو حوزه کارگری شکل بگیرن. 1, 2, 3, 4 چه فوایدی دارن؟ یکم سابقه و تاریخشش اگه خیلی پشورده بتونیم بگیم، میخوام بپردازیم به نکاتی که حالا جدیداً میخواد به عنوان اصلاحیه مطرح بشه. از سوابقش میفرمایید برای ما.
در ارتباط با بحث همین قانون،
بله
ببینید
شورای اسلامی کار،
ما پای اصلی قانون کارمون، قانون شوراهامون، همون اصل 104 قانون اساسی است که به هر حال این حق را برای اصناف و اقشار قائل شده، از جمله جامعه کارگری، که بتونن شورا داشته باشن، بتونن یک تشکلی داشته باشن برای حقوق خودشون. خب این قانون همینجور که فرمودن، بعد از همون سال 75 که ما متاسفانه شاهدیم که قراردادهای موقت تصویب میشه، اینجا دیگه جامعه کارگری تقریبا از لحاظ امنیت شغلی و حتی از امنیت حقوقی محروم شد. وقتی کسی مشخص هست، وقتی شغل مناسب، شغلش امنیت نداشته باشه و هر آن احتمالا او اخراج بشه، طبیعتا رو حقوقش هم تأثیر خواهد گذاشت. دیگه نمیتونه از حقوق خودش دفاع کنه، نمیتونه از وضعیت زندگی خودش و معیشت خودش دفاع کنه و بتونه به اون حقوق حقی خودش دست پیدا کنه. بنابراین این همجور که جناب آقای اصلانی فرمودن، این دوره قبل این قانون به مجلس ارائه شد، آقای محجوب که رئیس فراکسیون کارگری بودن، آقای قاضی زاده، آقای قاضی پور و همکارانشون تو فراکسیون زحمت کشیدن، این طرح آماده شد، ولی خب به نوبت بهش نرسید، دیگه به این مجلس موکول شد. ما اومدیم پیشنهاد دادیم دو فوریت که این بیا تو دستور قرار بگیره، گرچه همینم بیش از الان 1 سال هست که ما دو فوریت رو این طرح دادیم، منتها متاسفانه به دلیل حالا تعداد طرح‌های دو فوریتی، همچنین نگاه مجلس که خیلی اولویت‌های دیگه‌ای برای خودش تعریف کرده بود، سرانجام جدیداً که حالا مطرح شد متاسفانه این رأی نیاورد. ولی در مجموع این اصلاحاتی که حالا صورت می‌گرفت میتونست تا حد زیادی جامعه کارگری را مشکلاتشون رو رفع کنه. در نکته موردی هم که شما فرمودید که حالا در شورا اگر از نماینده کارفرما هم باشه چه اشکال داره، دیدگاه مختلف، این بحث نیست. الان ما تو مجلس همه نمایندگان مردم هستن، دولت نماینده ای نداره.
بله،
اینجا اگر بخوایم در نظر بگیریم، کارفرما برای خودش یک مجموعه ای هست، جامعه کارگری هم مجموعه ای هست. اینجا قانون اومده این اختیار به کارگر داده که بتونه یک تشکلی داشته باشه.
تشکل چه خروجی داره؟ میخوام برای مردم ملموس باشه.
ملموس رو عرض کنم، ببینید
صنفی، یعنی کار صنفی انجام بده، مطالبات رو به صورت نهادینه پیگیری بکنه.
یک کارفرما،
بله بله، بعد از صحبت جناب صاحب
کارفرما یک ماشین قدرتمندی هست،
بله،
که کارگر بسیار در مقابل این ماشین قدرتمند ضعیفه. اگر بگیم به شکل تک به تک بسیار ضعیفه و این ماشین میتونه خیلی راحت از روی حقوق کارگر عبور کنه. قانون به خاطر اینکه ضعف رو بتونه جبران کنه گفته کارگران شما برای اینکه هم بستگی با هم داشته باشید و تکی تکی نباشید که هرگاه کارفرما خواست بتونه شما رو اخراج کنه و نتونید حرف بزنید، بیایید با هم یک تشکل تشکیل بدید، یک شورای شکل بدید که شما هم یه ماشین، نمیگیم قدرتمندی داشته، حداقل این بتونه این از حقوق شما دفاع کنه. این قانون دیده برای همه اصناف هم دیده شده.
بله.
امروز هم تو دنیا خصوصا کشورهای پیشرفته حرف اول همین شوراها میزنن. عامل پیشرفته است. یکی از شاخص هایی که امروز جامعه پیشرفته را میسنجن وجود همین شوراهای کارگری است. نه این شورایی که فقط نامش باشه، نه شورایی که فقط ما یک نامی ازش داشته باشیم ولی واقعیت شورا نتونه کار کرده واقعی خودش داشته باشه. بنابراین این کارفرمای قدرتمند، این کارفرمای صاحب نفوذ، این کارفرمای پولدار که راحت میتونه دستگاه دیگر هم تحت تاثیر خودش قرار بده، و این طرف هم کارگر ضعیف، بعضن کم سواد، بعضن آدمای تو جامعه در سطح پایین جامعه. خب اینا هرگز قابل مقایسه نیستند، ولی وقتی میان با هم میشن، وقتی میان یه نماینده شورای برای خودشون انتخاب میکنن، اینا از قدرت بهتری برخوردارن، چون رسما هم در قانون دیده شدن دیگه از حق و خودشون میتونن استفاده کنن و کمتر تهدید شغلی برشون هست.
بسیار خیلی متشکرم. آن چیزی که در حقیقت الان دریافت کردم تا این لحظه شاید بیشتر به این برگرده که سابقه تاریخی به ما میگوید که کارگران به هر حال اگه بخوایم دو تا کفه ترازو رو بگیم، کفه ترازو به نظر میرسه که کمتر به نفع اینها چرخیده. من اینطوری میفهمم از فرمایشات شما و جناب آقای اصلانی. خب حالا راجع به این هم باید صحبت کنیم در انتهای جمع‌بندی، در بخش جمع‌بندی، که آیا فقط باید به گذشته اکتفا کرد یا میتوانیم به شیوه های نوین یک کاری رو انجام بدیم که حالا چه این قانون تصویب بشود به نحو احسن، چه نشود، تا بعد از تصویب چه به نحو احسن اجرا بشود چه نشود، آیا فقط باید روی این قانون تمرکز کرد یا میتوانیم با راهکارهای دیگه‌ای جبران کنیم کاستی رو که ما با این قانون دنبال جبران یک کاستیایی هستیم دیگه. جناب آقای اولیا علی بیگی هم به ما پیوستن، رئیس محترم قانون عالی شورای اسلامی کار. سلام میکنم به ایشون و خوش آمد میگم. آقای علی بیگی سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب عالی، همکاران عزیز و گرانقدر و مهمانان بزرگوار، و تشکر میکنم که این موضوع رو پیگیری میفرمایید.
خب جناب علی بگی، من میخواستم با جناب اصلانی گفتگو کنم، شما پیوستید سلام علیکی بکنم، با ایشون ادامه میدم بعد میام خدمت شما. فقط اینکه شما با این اصلاحیه و در حقیقت تقاضای دو فوریت موافق هستید یا اینکه نظر دیگری دارید؟ خیلی خلاصه بگید با هم گفتگو میکنیم.
ما قطعا معتقدیم که قانون نیازمند به اصلاح است.
بله.
و قانون شورا هم یکی از قوانینی است که به لحاظ ضروریت زمانی حتما باید مورد بازنگری قرار بگیره.
بسیار خوب. خب پس البته هر سه بزرگوار در حقیقت موافق دو فوریت به تعبیر من هستند. خب حالا من یه خورده بعد از نظرات اون طرفیان بگم که یک طرفه نریم جلو. بسیار خب، خیلی متشکرم جناب آقای اصلانی. نکاتی رو می‌خواستید بفرمایید راجع به حالا به تعبیر من خروجی این شورای کار چه باید باشد؟ من داشتم اینو
گفتم. من البته من سلام عرض می‌کنم خدمت جناب علی بگی، رئیس کانالی سراسر کشور. به نظر من با بودن ایشون، من دیگه اگر اجازه بدید که چون به هر حال ایشون رئیس هستن، خیلی با تجربه تر از بنده هستن، حالا بیشتر سوالای شما را ایشون جواب بدن. ولی فقط نقطه ای که شما در مورد خروجی شورای اسلامی کار فرمودین، من میخواستم یه چیز را بگم. ببینید، من یه توضیح کوچیک بدم. ببینید، ما اسممون رومونه شورای اسلامی کار. یعنی وقتی یه شورا در کارخونه ایجاد میشه، کار براش مهمه. یعنی ما تلاش میکنیم که تو اون کارخونه افزایش تولید ما، کاهش نمیدونم ضایعات ما، اتفاقاتی که در تولید میفته، ما اون کار رو در نظر میگیریم که کارفرمای ما با آسایش راحتتر به اون هدفی که داره برسه. و قانونگذارم برای همین شورای کار دیده و شورای اسلامی کار با اولا اساسنامه داره. اساسنامه ما تمام پیشنهادیه. ما توی این اساسنامه‌ای که در رابطه با شورای اسلامی کار براش مکلف کردیم در اون شرکت مشغول کار بشه، کلا پیشنهادیه، هیچ دخالت اجباری یا اجرایی نداره. فقط یه شوراییه که خیلی پیشنهاد منتها.
خب اگه شورای... پیشنهادش مورد توجه قرار نگیره چه کار میکنه؟
آفرین، همینی میخوام بگم. ببینید، ما الان با توجه به این که آقای سباقیان خوب فرمودن به علت امنیت نداشتن شغلی ما، با قراردادهای موقتی که الان در جامعه رواج پیدا کرده، چرا الان شورای اسلامی کار ما روز به روز داره تحلیل میره؟ به دلیل این که نیروهای ما شده قراردادی، قراردادها شدن یک ماهه، دو ماهه، سه ماهه. حالا یه کارگری جسارت میکنه در یه کارگاهی میاد، این مسئولیت خطیر رو به عنوان شورای اسلامی کار قبول میکنه. حالا میاد در مورد مسائل پیشنهاداتی که وظیفشه، مثلا مثال میزنم به طور عامیانه، مثلا کارفرما از نظر قانون مکلفه که برای پرسنل خودش مزایای جانبی یا یه سری مسائل مثل کفش ایمنی، از این مسائل. حالا شورای اسلامی کار قانونگذار اومده گفته که آقا به دلیل اینکه اگر یه کارخونه 1000 نفر کارگر داره، 1000 نفر میخواد بره با کارفرما صحبت کنه، مشکلات ایجاد میشه. قانونگذار اومده گفته آقا اینا خودشون بیان طبق این اساسنامه کارگاهایی که بالای 35 نفر کارگر دارن شورای اسلامی کار رو تشکیل بدن، تعدادش مشخصه. شورای اسلامی کار نماینده واقعی میره این پیشنهادات رو ارائه میده به خدمت مدیریت عامل یا هیئت مدیره که این مشکلات در تولید تاثیر منفی نسبت به چیزهای دیگه نداره. ولی متاسفانه از زمانی که این قراردادهای موقت اومده، کارگر میاد شورا میشه، 3 ماه یک بار در مورد این مزایا میره مثلا با هیئت مدیره یا با کارفرما بشینه برای مذاکره.
خب یه سوال، آدم. یه سوال، این قراردادهای قانون موقت قانونیه دیگه فعلا، درست؟
بله دیگه فعلا.
خب
بله،
اینو کی نهادینه کرده؟ مجلس در اون زمان یا نه از خلال بله، قانون بله، استفاده
نه،
شده؟
نه مجلس نه، اون سال 1375 نهادینه کرده. منتها مشکل اصلی ما از اینجا شروع شد که وقتی سال 1369 قانون مصوب شد، ماده 7 قانون کار 2 تا تفسیره داره. اون تفسیر 2 قرار بود که اولین دولتی که در جمهوری اسلامی میشینه، آیین نامه این نوشته بشه، شغلای مستمر غیر مستمر تعریف بشه. که ما به این داستان دوچار نشیم. متاسفانه تو این 40 سالی که از انقلاب اسلامی گذشته، چه دولت‌های اصلاحات چه دولت‌های اصولگرا، هیچ کدومش این آیین نامه ماده 7 رو ننوشته.
شما بفرمایید مجلس جدید کاری کرده؟
ببینید، در این مورد ما دولت‌های گذشته جلسه‌های خیلی زیادی در شورای عالی کار قرار گرفته شده، قول‌های خیلی زیادی به ما دادن که این تفسیر نوشته بشه. نه، متاسفانه حرف حدیث زیاده، ولی ما در عمل در جامعه کارگری چیزی نمی‌بینیم. و الان اومدیم رسیدیم به این نتیجه که 97% کارگرهای ما قراردادی ان. هیچ جسارت این که بخوام، حتی خود کارفرماها الان اومدن به این نتیجه رسیدن که وقتی کارگر در کارخونه امنیت شغلی نداره، کیفیت کالا نداره، افزایش تولیدش پایین تره،
ارق سازمانیش کمتره.
آفرین. بنابراین ما در مورد این 5 تا اصلاحیات، حالا آقای رئیس خودشون هستن، حالا ما گوشی در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. بسیار متشکرم. من کوتاه فقط بپرسم آقای سباقیان، راجع به این آیین‌نامه‌ای که میگن مجلس، یعنی دولت در حقیقت ننوشته بعد از تصویب مجلس، شما رو اون هم کار کردید یا خیر؟ کوتاه بگید، میخوام با آقای در حقیقت علی بگم
صحبت کنم. یکی از کارهایی که می‌خواست بشه همین بود که متاسفانه مجلس به فوریتش رأی نداد.
یعنی اینم تو اون اصلاحیه دیده بودید؟
نه، ولی این یه سری قوانین اصلاح میکرد. منظور من اینه که برای جامعه کارگری خیلی پشتیبانی نیست. حرف خیلی زده میشه،
درست،
تعریف خیلی میشه، تمجید خیلی میشه،
ولی نطقا بهش اشاره داشتید،
بله، ولی که حالا بارها این کار شده، منتها این نطق نمیتونه اون تأثیر خودشو بذاره، ولی همون کارفرما، همون سرمایه‌داران و همون شرکت‌های بزرگ بدون نطق، بدون شعار